بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 60، مورخ 12/12/85.
سنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در عقد مكره متعقب به رضا بود در مرحله دوم، و آن مرحله این که آیا مانع شرعی از صحت و نفوذ و تأثیر عقد مکره وجود دارد یا نه. مانع اول که گفته شده بود آیه تجارتن امتراز بود به بیانی که دیروز جلسه قبل درسی اشاره شد. از این مانع چند جواب داده شده است که برخی از محققین تبعاً لشیخ انصاری چنین جواب دادن. که اشکال مستشکل یا منشأش استفاده حسر است از آیه کریمه و یا مفهوم وصف است. با این توضیح که اگر ما یکی از این دو مبنا رو انتخاب کنیم، مطلب مستدل تمام است، بیع مکره باطله ولو با رضای بعدی. مبنای اول این که بگوییم آیه شریفه در مقام حصر حلیت است به تجارت همتراست، یعنی آیه میگوید فقط حلیت تملک و تصرفات با تجارت همتراز است. اگر آیه مفادش حصر باشد، کلام مستشکل درسته، بیع مکره ولو بعدن اجازه به او ملحق شده، اما تجارتن عن تراز نبوده است، لذا باطل است. مرحوم شیخ و جمعی از محققین می فرماین آیه شریفه دلالت بر حصر نمی کنه، بلکه مضمون آیه این است که یکی از اسباب صحیح در تصرفات تجارت عن تراز است، لذا منعی ندارد که یک سبب مملک دیگرم داشته باشی و او تجارتی باشد که منشأ تکونش رضایت نباشه، رضا بعدن به او ملحق میشه. پس بنابراین حصر رو اگر از ظاهر آیه محذوف دانستیم مشکل هم این یه مبنی. حالا بعد کلماتشون رو مراجعه کنین چطور حسب رو از آیه استثناء رو داله بر حسب نمیدونن، هر کسی یه توضیحی داره که ما دیگه الان معطلش نمیشیم، فل جمله اشاره میکنیم، جواب اصلیرم که مشکل رو حل میکنه میگیم، تفسیرش رو خواستید مراجعه میکنید خودت. مبنای دوم این است که ممکنه کسی به مفهوم وصف تمسک کنن و بگوین که مفهوم وصف و متصف شدن تجارت به ترازی حکم می کند که اگر تجارت به غیر ترازی بود صحیح نیست، در عقد مکره تجارت متصف به رضایت نبوده لذا این تجارت صحیح نیست. مرحوم شیخ می فرمایند پاسخ از این استدلال هم این است که وصف اگه مفهوم داشته باشه وقتی است که آن قید و وصف قید غالب نباشه، اگر قید غالب باشه وقت مفهوم نداره، مثل وربائب و کملاتی فی حجور کن. اینجا هم بگوییم این قید غالب است، چون اغلب تجارت ها عن تراز است. چاره برنده است سبب مملک تجارت عن تراز است. عن تراز چون قید غالب است مفهوم نداره، بنابراین تجارت مطلقا ولو به او رضایت بعدن ملحق بشه سبب مملک خواهد بود. عرض می کنیم که چرا وقتی ما بله با اون توضیحاتی که ما گفتیم و چند روز معطل شدیم مسئله براتون روشن شده، حالا اشکالم می کنید حرف درست بیم هست بشه. به کلمات نگاه کنید، اینجا خیلی هم اندماج داره هم آقایون روی روش صحیح. بعضی از متأخرین حفظهم الله همین کلام مرحوم شیخ انصاری همین مفهوم وصل رو اینقدر روش توجه میکنن و بالاخره با همین نکته میگن که نه قید همتراز مفهوم نداره، قید غالب است، لذا مطلق التجاره موثره ولو بعدم رضایت بهش ملحق بشه. وقت یه لوازم این برش باره که باید بود لوازم هم ملتزم بشن. حالا نمیخوام خیلی معطل بشیم که بتونیم بحث به توی چند روز که تحتیل میشه ببندی میشه. آفرین، خیلی خوبه، جایی دیدید یا خودتون میدید؟ بسیار خوبه، اصلا حل جواب با همینه، با یه نگاهی حرف بسیار خوبیست، میرسیم بهش توضیح میدیم. بله، عرض میکنیم که اولا مرحوم شیخ انصاری در بحث بیع مکره حصر آیه رو نفی میکنه، فرماید آیه داله بر حصر نیست، ولی در مبحث اصالت اللزوم در بی و در مبحث خیارات کاملا به دلالت آیه بر حصر استناد و استدلال میکنه. ظاهر آیه کریمه هم روشن است که در صدد بیان سبب صحیح است از سبب فاسد برای تملک و تصرف، لذا حصر سبب مملک در تجارت هم تراز ثابت است. چه استثناء رو متصل بگیری و چه منقطع. پس رفع ید از این حصر دلیل میخواد و بلا دلیل نمیشه از این حصر رفع ید کرد. و اما مبنای دوم که قید غالب است، لذا ذکر و عدم ذکرش در کلام هیچ تأثیری نداره. این ادعا هم خلاف ظاهر است. اصل در اوصاف احترازیت است و اگر قیدی رو متکلم به عنوان جزء موضوع در کلام اخذ می کند، ظاهر این است که این قید در حکم دخیل است و عدم دخالت قید در حکم با ذکرش در کلام خلاف ظاهر است جدا و نیاز به قرینه قوی داریم که این مطلب رو اثبات کنه. لذا این ادعای دوم هم خلاف ظاهر است و احتیاج به قرینه داره. بله خیلی ها دارن دیگه، مفصل منقطع هم استثناء رو بگیریم تو کلمات. خیلی از آقایین آمده کلمات از امام رو نگاه کنید، کلمات آقا مصطفی رو نگاه کنید، کلمات مرحوم شیخ و بعضی جا در آشه مکاسبشون نگاه بکنید، مرحوم نائینی رو اشاره میکنن. بله دیگه ما نخواستیم چون ریزکاری خیلی داره و خیلی ثمره نداره، دیگه نخواستیم واردش بشیم. دقت کنید، به نظر ما جواب صحیح از این مانع ذکر شده جوابی است که به یک بیان مرحوم آش محمد حسین اصفهانی به بیان آخر مرحوم نائینی و به تبع ایشون مدرسه نجف مرحوم آقای خویی اشاره می کنند. ما هم با تصمیم این دو بیان به نظر خودمون همین جواب رو انتخاب میکنیم. توضیح این جواب با توجه به دو نکته است. نکته اولین است که این که مستدل کرد یکی از معانی من و عن جار تعلیل است. ما هم قبول داریم، لکن این که در اینجا این حرف جر برای تعلیل باشه، اول کلام نهایت چیزی که می شود اینجا ادعا کرد و برای مانعیتم مفید است این است که بگوییم این حرف جر به هر معنایی که باشد ظاهرش مفید مقارنت است. یعنی میگوید تجارت مقارن با رضایت مؤثر است، صحیح است، نافذ است. میخواد تجارت معلول رضایتم باشه، میخواد معلول او نباشه. در اکراه که رضا بعدن به او متعقب است، در لحظه اجراء صیغه این تجارت به تو و اشتری تو مقارن با رضا نیست، پس باطل است. اینجور تعبیر کنه مستدل خیلی بهتر میشه حرف و قبول کرد، تا اینکه حتما بگه که حرف جر برای تعلیل اینجا است. کجا برای تعلیل؟ مقارنت همه جا. حرف جر رو به هر یکی از معانیش مغنی با اول رو بگیرید، به هر یکی از معانیش بگیرید مقارنه استفاده بلاخره، یعنی ظهور به هر معنایی بگیرید، حالا این مقارنه ازش استفاده میشه حداقل. حالا تعلیل دلیلی میخواد بگه. نکته دوم دقت کنید، در مبحث تعریف اجاره لحظه سرت من البصره الى الکوفه باید ابتدا سیر مقارن با بصره باشه یا نباشه؟ تموم شد، ابتدا سیر مقارنه، پس مقارنت هست. بله، زمینی که ابتدا من برای ابتدا مکان است، عن گاهی به معنای من میاد، ولی بله مقارنه هستش. بله بله، معانیش تعلیل مقارنه، حتی اون معنای مهم این کلمه که بالاخره ظهور در اون معنا داره که چیه؟ بله مجاوزه، حتی معنای مجاوزه رمیت السهم عن القوس مقارنه به همراهش هست. پس مقارنه مسلم، اب نداره، همون لکفه. دقت کنید نکته دوم، در مبحث تعریف اجاره مفصل توضیح دادیم که در روایات و کلمات فقها اجاره، بیع، صلح و امثال اینا وقتی به کار می رود مراد ایجاب و قبول و لفظی که موجب و قابل بیان می کنن نمی باشد، بلکه مقصود اون معنای اعتباریست که عقلا عقیب عقد و به دنبال او رو اعتبار می کنن. و به عبارتی که آقای حسینی هم گفتن بیع یا اجار یا صلح به معنای اسم مصدری است و هاکذا سایر عقود. لذا اونجا توضیح دادیم تعریف اجاره به عنوان تملیک المنفعه فقط کار موجب نیست، بلکه مقصود اون اثریست که در خارج عقیب ایجاب و قبول عقلا او را اعتبار می کنند. پس از این دو نکته در آیه کریمه کلمه تجارت هم تراز وارد شده است. تجارت مثل سایر الفاظی که در روایات و آیات و کلمات فقها به کار می روند به معنای مصدری یعنی کسب کردن که متبلور در حال ایجاب و قبول است نمی باشد، بلکه به معنای اسم مصدریست که او اعتبار عقلاییست که بلا فاصله بعد از عهد وجود میگیره. دقت کنید، اگر تجارت به معنای مصدری باشه اشکال مستشکل کاملا وارده، هیچ راه فراری هم ازش نیست، بدین معنا که میگوید تجارت به معنای مصدری همون ایجاب و قبول است، عقد آن ایجاب و قبول وجود گرفت و نابود شد. ممکن یه لحظه گفت به تو، طرف مقابلش هم گفت اشتری تو، این تجارت به معنای مصدری معدوم شد، در آن لحظه هم مقارن با رضایت نبود. رضایت بعدیم که بیاد تجارتی نیست تا با او همراه بشه و مؤثر باشه، پس باطل است. اما اگر تجارت به معنای اسم مصدری باشد، اون اعتبار عقلایی که بلا فاصله بعد از عقد پیدا میشه و ثبات و بقا داره، بنابراین اون اعتبار عقلایی که پس از عقد صادر از مکره موجود هست، رضا که به او ملحق شد، اون اعتبار در لحظه الحاق رضا با رضا همراه میشه، بر او صدق میکند تجارتن هم تراز، لذا بیع مکره یا اجاره مکره متعقب به رضا تجارتن هم تراز در لحظه لحوق رضا برش صدق میکنه. این اعتباری که مکره او رو ایجاد کرد الان با رضا مقارن می شود، لذا میشه تجارتن انتراب، و دیگه موضوع در آیه شریفه محقق است. بنابراین نتیجه این که از لحظه لحوق رضا به این اعتباری که مکره او رو ایجاد کرده بود، در اون اعتبار تجارت که صرف می کرد، رضا هم به اون ملحق شد، میشه تجارت انتراز. پس موضوع آیه شریفه محقق، این بیع مکره متعقب به رضا تجارتا هم تراز است و سبب مملکه است. این خلاصه جوابی که به نظر ما رافع ماده اشکال خواهد بود. بفرمایید. از زمان انجام چرا مقارن هم باشن؟ گفته تقارن تجارت با رضایت باشه. این تقارن هست در این زمان. بله، یه نکته مهمیش اینجا دقت کنید، اگر آیه تجارت انتراز اینجور معنا کردیم، مقارنت رو از آیه استفاده کردیم و اون نشریه و تعمیل رو در آیه استفاده نکردیم، در باب اجازه که اجازه کاشفه یا ناقله است، ما نمیتونیم بگیم اجازه کاشفه است. بعضی از آقایون که همینجوری معنا کردن، اون وقت اجازه رو کاشفه میدونن، دچار پارادوکسن. چون از لحظه لحوق رضا در حقیقت معامله تصریح میشود، نه از اول. و آنان که میگوین اجازه کاشفه است، معناش اینه که از اول اون به درست میشه، اینجا دچار اشکال میشن. اما ما باشیم و این بیان، اشکال دیگری برش وارد نیست. حالا بعد توضیح بدید. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اجازه اولی که واقعه
بله،
سلام علیکم.